أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در جهت دوم، بحث دلالی در حدیث رفع بود. جهت دوم در این بودش که حدیث شریف رفع آیا اختصاص داره به شبهات موضوعیه یا اهم از شبهات حکمیه و موضوعیه رو شامل میشه. خب وجوهی برای اختصاص به شبهات موضوعیه گفته شده بود، دو وجه بیان کردیم که وجه دومی که دیروز بیان کردیم در رابطه با اسناد حقیقی و مجازی بودش که مفصل ازش جواب دادیم. وجه سوم و چهارم و پنجمی هم مطرح شده که امروز بیان میکنیم برای اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه. وجه سوم که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول بهش اشاره کردن اینه که چرا حدیث رفع اختصاص داره به شبهات موضوعیه؟ چون اینو قبلا گفتیم، حدیث رفع امتنانیه. حدیث رفع که امتنانیه این چی؟ اینه باید یک چیز دارای ثقل و سنگینی و کلفت و مشقتی باشه که شارع بر ما امتنان نهاده، اون از ما چکار کرده؟ برداشته. پس حدیث رفع امتنانیه، بعد یک چیز سنگین رو از ما برداره. اون چیزی که سنگینه فعل خارجیه یا احکام صادره از شارع. میگه اون چیزی که سنگینی میکنه بر ما انجام واجبات و ترک محرمات همون افعال خارجی مایه. نماز که فعل خارجی واجب بشه سنگینی میکنه، شرابو بخوایم ترک بکنیم سنگینی میکنه. پس اون چیزی که سنگینی میکنه که شارع منت بگذاره برداره افعال خارجیه، و الا احکام که شارع صادر کرده تو کتاب قانون که سنگینی نداره. که این همه الان قانون صادر شده تو کتاب قانون، این که سنگینی نداره. جعل احکام، جعل احکام که سنگینی و ثقل نداره، که اون وقتی میره رو فعل خارجی من مکلف سنگینی پیدا میکنه. بعد حدیث رفع چون امتنانیه، بعد چیزی رو برداره که سنگینی داشته باشه، کلفت داشته باشه، مشقت داشته باشه. اونی که کلفت و مشقت داره چیه؟ افعال خارجیه که بر من واجب میشه انجام بدم یا باید ترک بکنم، و الا احکامی که شارع صادر بکنه، جعل بکنه تو کتاب قانون، اون احکام که سنگینی نداره، که اونو مقام جعل تونتون جعل میکنه. اما مجلس شورای اسلامی تونتون داره قانون جعل میکنه. چند تا کتاب قانون ما داریم، اونا سنگینی داره؟ نه. وقتی اونا بیاد رو فعل من مکلف سنگینی میشه. پس حدیث رفع چون امتنانیه، باید چیزی که سنگینی رو برداره. اون چیزی که ثقل و سنگینی داره فعل خارجیه. پس رفع مالای علمون چی رو برمیداره؟ فعل خارجی مجهول من مکلف رو برمیداره. این بچه سومیه که گفته شده که مشخصه. همین میگیم آنه بچهش مشخصه که زیاد قوی نیستش مثل وجوه قبلیه. خب مرحوم آیت الله خویی تقریب این بچه اینطوری ذکر کردن: ان مفهوم رفع یقتضی ان یکون متعلقه امرا ثقیلا. رفع چون امتنانیه اقتضا داره که متعلق رفع اون چیزی که میخواد برداشته بشه امر چی باشه؟ سنگین باشه. ولاسی یما که ان الحدیث الشریف قد ورد فی مقام الامتنان و من الظاهر ان الثقیله هو الفعل لا الحکم. اونی که سنگینه برای من مکلف فعله، و الا حکم شارع که جعل شده که سنگینی نداره. که اذ الحکم فعل صادر من مولا. حکم فعل مولای، فعل مولا که برای من سنگینی نداره. مولا میشینه یک روز تونتون جعل حکم کنه، اون که سنگین نمیشه بر من. که اونی که بر من سنگین میشه فعل خارجیه. فلا یعقل کونه ثقیلا علی المکلف. حکم که فعل صادر از مولایه معنا نداره که بر من مکلف سنگین باشه. و ثقیل علی المکلف خب فعل الواجب او ترک الحرام. اونی که بر مکلف سنگینه فعل واجب یا ترک حرامه. لا مجرد و انشاء الوجوب بل حرمه از صادر من المولا و علیه. بنابراین لابد من ان یراد الموصول فی جمیع الفقرات هو الفعل لل هو. همه فقرات از چی بعد باشه؟ فعل خارجی. چرا؟ چون فعل خارجی سنگینه که شارع بگه رفع امتنان گذاشتم از امت پیامبر برداشتم، ولی احکامی که در مقام جعل از مولا صادر بشه که سنگینی نداره بر مکلف. خب این بچه سوم که گفته شده، ولی اشکالش گفتیم واضح تقریبا. بله حدیث رفع امتنانیه، قبول داریم. اگر امتنانیه پس بعد چیزی رو برداره که یک سنگینی و کلفت و مشقتی بر ما داشته باشه، اینم قبول داره. منتها حدیث رفت که امتنانیه باید چیز سنگین رو حتما برداره، اون چیزی که کلفت و مشقت بر من داره رو بر من برداره. حالا اون چیزی که کلفت و مشقت داره خودشو برداره، میشه فعل خارجی. منشأشو برداره، سببشو برداره، میشه حکم شرعی و تکالیف. بالاخره فعل خارجی چی میشه که من سنگین بشه؟ حکم مولای که میگه انجام بده یا انجام نده. و الا فعل خارجی به ما هو فعل خارجی که سنگینی نداره. فعل خارجی چرا سنگینی پیدا میکنه؟ چون متعلق حکم شرعی واقع میشه، چون شارع حکم کرده که انجام بده یا انجام نده، سنگینی ایجاد میکنه. لذا شارع بیاد حکم شرعی رو بر من برداره، دیگه سنگینی از من چی شده؟ برداشته شده. پس ما قبول نداریم که اون چیزی که سنگین فعل خارجیه، برعکس اون چیزی که سنگینه حکم مولایه که باعث میشه فعل من عبد چی پیدا بکنه؟ کلفت و مشقت و سنگینی پیدا بکنه. پس این دلیل نمیشه که حدیث رفع اختصاص داشته باشه به افعال خارجیه، بلکه اصلا این تقریب دلیل میشه که حدیث رفع اختصاص داشته باشه به احکام، چون اون چیزی که برای ما مکلفین سنگینی و ثقل ایجاد میکنه احکام الهیه‌ایه که به افعال ما، بله به چی تعلق میگیره؟ افعال ما، ولی افعال ما متعلق احکام الهی واقع شدن، بنابراین این وجه تمام نیستش. پس حدیث رفع امتنانی قبول داریم، چیزی رو بعد برداره که ثقل و کلفت و مشقت داشته باشه قبول داریم، ولی ما میگیم ثقل و کلفت و مشقت از جانب چی پدید میآید؟ منشأش حکم شارعه. لذا شارعه بیاد در گوشت خرگوش حکم از من برداره، من دیگه چی میشم؟ راحت میشم. من شک دارم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، شارعه بیاد چی از من برداره؟ حرمت گوشت خرگوش از من برداره، بگه احتیاط کردن لازم نیست، من دیگه راحت میشم. خداوند بر من امتنان گذاشته، میگه نسبت به امر مجهول شما تکلیفی نداری. این میشه امتنانیه. بله. حالا بچه چهارمی هم که گفته شده اونم شبیه همینه. بچه چهارم اینه که میگه رفع در قبال وضع است. پس رفع و وضع داریم. رفع و وضع فعل شارعه. شارعه وضع میکنه، یعنی تکالیف رو بر ما میاره، میگه این فعل انجام بده، این فعل انجام نده. شارع رفع میکنه، یعنی تکالیف از من مکلف چکار میکنه؟ برمیداره. پس رفع و وضع در قبال همان. شارع وضع تکلیف میکنه، رفع تکلیف میکنه. خب شارع که وضع میکنه چی رو وضع میکنه؟ افعال خارجی رو وضع میکنه، میگه نماز بخون، روزه بگی، شوربه. خب حکم رو فعل من مکلف دیگه، متعلق احکام افعال مکلفینه دیگه. پس مستدل چی میخواد بگه؟ تقریبش اینه، میگه شارع که تکالیف رو وضع میکنه، وضع تکالیف میره رو افعال خارجی، چون من فعل خارجی رو باید انجام بدم یا انجام ندم دیگه. پس وقتی وضع تکالیف میره رو افعال خارجیه که افعال خارجی میشه ذمه من مکلف، یعنی من مکلف الان موظفم یک فعلی رو انجام بدم یا یک فعلی رو انجام ندم. پس رفع تکالیفم بعد به رو چی؟ رو فعل خارجی، یعنی شارع باید بیاد فعل رو از گردن من برداره. پس متعلق رفع چیه؟ فعل خارجیه. چرا؟ چون رفع در قبال وضع شارع که تکالیف رو وضع میکنه رو ذمه مکلفین و رو افعال مکلفین وضع تکلیف انجام میده. پس وقتی هم رفع میکنه، یعنی چی رو رفع میکنه؟ فعل خارجی مکلف رو رفع میکنه. پس اینم تقریب دیگه ای که گفته شده که حدیث رفع که رفع آمده، یعنی رفع فعل خارجی. چرا؟ چون اگر شارع وضع بکنه موضوع احکام چیه؟ افعال مکلفینه. خب این تقریبی که گفته شده اینم جوابش واضحه. حالا تقریبش رو بخونیم. مرحوم آیت الله خوی اشاره کردن ان الرفع والوضع متقابلان و یتواردان علی مورد واحد، یعنی توی یک مورد وضع داریم رفع داریم. خب و من از ظاهر ان متعلق الوضع هو الفعل، شارع چی رو وضع میکنه بر ما؟ افعال خارجی رو، به اعتبار اینکه ان تکلیف عبارت عن وضع الفعل او ترکه علی ذمه المکلف. تکلیف چیه؟ شارع تکلیف میکنه، یعنی وضع میکند یک فعلی را بر ذمه من مکلف، من برم نماز بخونم. شارع وضع میکند ترک یک فعلی را بر ذمه من مکلف، من غیبت نکنم، دروغ نگم. پس تکلیف کردن شارع یعنی چی؟ یعنی وضع الفعل علی ذمه المکلف. خب اگر اینطوریه که شارع تکلیف کردنش عبارت از وضع فعل یا ترک بر ذمه مکلف در عالم اعتبار و تشریعه، پس متعلق رفع هم باید چی باشه؟ فعل باشه. پس شارع که میگه رفع کردن من این چی؟ یعنی فعل رو از ذمه مکلف چیکار کردم؟ برداشتم. پس فعل رو شارع برمیداره که فعل یعنی فعل خارجی، نه حکم، که حکم فعل کیه؟ فعل مولایه. نه، شارع فعل مکلف رو برمیداره، چون متعلق رفع و بعد باید چی باشه؟ فعل خارجی باشه. خب این بچه چهارم. خب این بچه هم گفتیم که واضح و ضعف. بله قبول داریم وضع و رفع در قبال یک دیگرن، ولی وضع و رفع دو جور در دو مقام استعمال میشه. وضع و رفع در عالم جعل، عالم تشریع، عالم اسلام، وضع و رفع در ذمه مکلفین. اگر ما وضع و رفع و بیانیم ظرفش چی قرار بدیم؟ ذمه مکلف قرار بدیم، بگیم شارع وضع کرده است این فعل را بر ذمه مکلف، شارع رفع کرده است این فعل را از ذمه مکلف. ولی وقت وضع و رفع و ببریم تو عالم جعل و تشریع و اسلام، یعنی چی؟ شارع وضع تکلیف کرده یعنی حکم در عالم تشریع جعل کرده، شارع رفع حکم کرده یعنی چی؟ یعنی شارع این حکم در عالم جعل و اعتبار چیکار کرده؟ برداشته. پس وضع و رفع و میتونیم ببریم رو ذمه های مکلفین، میتونیم ببریم تو عالم جعل، عالم جعل یا عالم خارج. و در روایت رفع و برده کجا؟ تو عالم جعل و تشریع و اسلام برده، میگه در امت اسلام رفع این امور نهگانه از امت پیامبر، یعنی در تشریع در عالم اسلام چی شده؟ این نه ام برداشته شده. پس در روایت رفعه را برده تو عالم جعل و عالم تشریع و عالم اسلام، برداشته شده یعنی چی؟ یعنی من مکلف نسبت به حکم مجهول تکلیفی ندارم، یعنی احتیاط کردن بر من واجب نیست. پس در روایت رفع و بعد رفته رو عالم جعل، عالم تشریع، عالم اسلام، که میگه پیامبر در امت ما در دین اسلام این نه امر حکم ازشون چی شده؟ برداشته شده. اگر از امت اسلام این حکم برداشته شده، یعنی تو عالم جعل برداشته شده، دیگه به افعال مکلفین ربطی نداره. لذا ما گفتم رفع مراد رفع چی؟ تشریعه. رفع تشریعه یعنی چی؟ یعنی در عالم تشریع، در عالم اعتبار، در دفتر قانون این نه امر حکمی ندارن. در مراد عالم جعل، عالم اعتباره. پس اینم بچه چهارم که تموم شد مهم، و باقی مونده بچه پنجمه. خب بچه پنجم که مرحوم شیخ انصاری اگه یادتون باشه تو رسائل مفصل وارد این بحث شدن، شاید 5-6 دفعه بحث کردن. اول حدیث رفع که شروع کردن اینه که بحث رو مطرح کردن که در حدیث رفع چی در تقدیره؟ مؤاخذه در تقدیره، یعنی رفع شده است مؤاخذه مالا یعلم، یا جمیع آثار در تقدیره، یعنی رفع شده است تمام آثار مالا یعلمون، یا اینکه در هر فقره اثر ظاهرش در تقدیره. مثلا در مستکره علی حکم در تقدیر بگیریم، در مالا یعلمون مؤاخذه در تقدیر بگیریم، در خطا مثلا فعل در تقدیر بگیریم، در هر کدوم یک چیزی در تقدیر بگیریم. مرحوم شیخ مفصل وارد این بحث شد. خب چرا مرحوم شیخ وارد این بحث شدن؟ از بحثایی که گفتیم مشخص شد. چرا رفتن سراغ تقدیر گرفتن؟ چرا میگن رفع اول یک چیزی در تقدیر باشه حتما؟ چون رفع و چی گرفتن؟ رفع تکوینی گرفتن. میگن شارع یک چیزی برداشته، شارع که نمیتونه فعل خارجی رو برداره، پس لابد مؤاخذه‌اش رو برداشته. شارع که نمیتونه فعل اکراهی رو برداره، لابد حکمش رو برداشته. پس چون پیشفرد اینا بوده که رفع تکوینیه، پس گفتن در تقدیر گرفتن امر لازمیه، واجبه. چون در تقدیر نگیریم چی لازم میاد؟ کذب لازم میاد. اگر ما در تقدیر نگیریم کذب لازم میاد. چرا؟ چون رفع مستکره علی دروغه، چون فعل اکراهی که در خارج هست، فعل خطایی که در خارج هست، فعل نسیانی که در خارج هست، اگر در تقدیر نگیریم کذب لازم میاد. برای اینکه از کذب خارج بشه باید یک امری در تقدیر بگیریم. حالا چی در تقدیر بگیریم؟ سه تا قول شده. مرحوم شیخ رفتن معیدات مؤاخذه رو آوردن، معیدات جمعی آثار رو آوردن، معیدات اثر ظاهر رو آوردن، بعد دیگه آخرش مرحوم شیخ خیلی دیگه بحث به اصطلاح گیج کننده میشه، میگه اقرب به معنای عرفی اونه، ادق اینه، بعد اقرب به معنای عقلی اینه، هر احتمالی رو گفتن به یک چیزی مناسبت داره. پس این همه ریشش به چی برمیگرده؟ که رفع و تکوینی گرفتن. ولی اگه ما رفع و تشریع بگیریم بگیم پیامبر داره میگه رفع، پیامبر که داره میگه رفع، یعنی در چه عالمی دارم میگم من رفع؟ در عالم تشریع، در عالم اعتبار. لذا مراد از رفع پیامبر رفع تشریع یعنی چی؟ یعنی حکم مالای علمون، حکم مستکره و علی برداشتم. فعل اکراهی نه اینکه در خارج وجود نداره. در کجا وجود نداره فعل اکراهی؟ در عالم تشریع فعل اکراهی وجود نداره. یعنی چی در عالم تشریع فعل اکراهی وجود نداره؟ یعنی حکم نداره. یعنی خدا برای فعل اکراهی حکمی قرار نداده. پس اگر ما بگیم در خارج فعل اکراهی وجود نداره، بعد بیا در تقدیر بگیر یک چیز. ولی اگر بگیم در عالم تشریع وجود نداره فعل اکراهی و فعل مجهول، یعنی چی؟ یعنی شارع در عالم تشریع و اعتبار برای فعل اکراهی حکمی جعل نکرده، احتیاط جعل نکرده. خب حالا این بچه پنجم چجوری دلالت میکنه؟ مرحوم شیخ، حالا ما هر کلام مرحوم شیخ که مفصل وارد بحث شده رو به عنوان بچه پنجم میخوایم قرار بدیم. بچه پنجم برای اختصاص به شبهات موضوعیه. چجوری میشه حرف شیخ رو بچه پنجم قرار بدیم برای شبهات موضوعیه؟ ها، بگه مرحوم شیخ میگه مقدره در روایت در بقیه فقرات مؤاخذه، به خاطر وحدت سیاق در مالای علمون هم باید چی باشه؟ مؤاخذه باشه. و مؤاخذه در بقیه فقرات مؤاخذه بر فعل یا مؤاخذه بر حکمه؟ ها، فعل من مکلف مؤاخذه نداره، فعل خطایی مؤاخذه نداره، فعل اکراهی مؤاخذه نداره، فعل اضطراری مؤاخذه نداره. پس فعل مالای علمون هم، فعل مجهول شما هم که شراب بخوری، لیوان رشته باشی شراب بخوری، مؤاخذه نداره. پس در همه فقرات ما مؤاخذه در تقدیر میگیریم. مؤاخذه هم نسبت به افعال خارجی معنا داره، و الا مؤاخذه که نسبت به احکام الهی که معنا میگیم خدا رو در حکمش مؤاخذه میکنیم، یا العیاذ بالله، این که معنا نداره. چون مؤاخذه که نمیشه به حکم الهی نسبت داد، مؤاخذه رو به فعل عبد باید نسبت بدیم. خب بعد این میشه بچه پنجم ما. ترجمه
میگم که
ایشون قائل بود که فعل مؤاخذه داره. آره دیگه، قبح فعل، ملاک فعل دیگه. آره ما که شارع رو که فاعل رو که مؤاخذه نمیکنیم. پس ایشون سر از کجا درآورد که اختصاص داره رفع مال علم و شبهات موضوعیه؟ میگه اولا بعد در روایت چی بگیریم؟ تقدیر بگیریم. چی در تقدیر بگیریم؟ مؤاخذه. مؤاخذه که در تقدیر بگیریم، مؤاخذه به فعل یا به حکمه؟ مؤاخذه به فعل اکراهیه، فعل اضطراریه. پس در مالای علمون هم میگه مؤاخذه نسبت به فعل مجهول مکلف. پس حدیث اختصاص داره به شبهات موضوعیه. این میشه کلام مرحوم شیخ انصاری. خب عبارت رسائل رو بخونیم. خب میگه چون مؤاخذه معنا نداره. اگه قرارش مؤاخذه در تقدیر بگیریم، نمیتونیم بگیم مؤاخذه نمی کنیم بر حکم مجهول. حکم مجهول که از شارع صادر شده میگه مؤاخذه داره. مؤاخذه نسبت به فعل من عبده، که من که این کار انجام میدم مؤاخذه میکنه شارع یا مؤاخذه نمیکنه؟ چوب میزنه یا نمیزنه؟ میگیم نه، شما فعل اکراهی انجام بدی شارع شما رو چوب نمیزنه. فعلی هم از رو جهل انجام بدی، اشتباهی لیوان شراب بخوری، شارع میگه من چوبت نمیدونم. پس حدیث مال شبهات موضوعیه. یعنی شما یه مکلف اگر مرتکب بشی اضطرارن، اکراهن، خطاءن، نسیانن و جهلن، شارع میگه من مؤاخذت نمی کنم. پس چی شد؟ سه تا مقدمه داره حرف شیخ. باید در روایت هر تقدیر بگیریم. چرا؟ چون رفع تکوینی. تقدیر چی باشه؟ مؤاخذه باشه. مؤاخذه هم فقط نسبت به چی معنا داره؟ افعال خارجیه، افعال مکلف. نتیجه این میشه که حدیث میشه مال شبهات موضوعیه. این کلام مرحوم شیخ انصاری خیلی مفصل محکمه. ما یه قسمت چه آوردیم به عنوان شاهد مثال. عبارت رسائل بخونین. ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه، در روایه مؤاخذه در تقدیر بگیریم. این لا یلائم عموم الموصول، این سادگاری نداره با عموم موصول للموضوع ول حکم. چرا؟ چون ول حکم لأن المقدره المؤاخذه على نفس هذه المذکورات. شارع میگه من مؤاخذه نمی کنم شما رو برای این مذکورات نخگانه. ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمت المجهوله. مؤاخذه نسبت به حرمت مجهول و حکم معنا نداره، که مؤاخذه میره رو فعل خارجی. والحاصل ان المقدره فی الروایه یحتمل ان یکون جمیع الاثار. داره احتمالات شیخ میگه. چی در تقدیر بگیم؟ در روایت جمیع آثار بگیریم. فی کل من التسعه، که اگر جمیع آثار بگیریم معیدش چیه؟ هو الاقرب اعتبارا الی معنی الحقیقی. میگه جمعی آثار بگیریم با معنی حقیقی بهتر جور در میاد، چون رفع تکوینی یعنی کلن برش داشتن، وقتی کلن برش داشتن معنا نداره، همه آثارشو برداریم به این معنای حقیقی چیه؟ نزدیکتره. پس کدومی که این سه تا احتمال به رفع حقیقی نزدیکتره؟ رفع جمعی آثار. یا اینکه احتمال دوم چیه؟ فی کل منها ما هو الاثر الظاهر رو بگیریم، هر کدوم اثر ظاهر رو بگیریم. این به خاطر چی؟ یعنی هر کدوم رو با قرائن خودش بسنجیم، به دیگری کاری نداشته باش. احتمال سوم چیه؟ ان یقدر المؤاخذه بالکل، همه شو چیکار کنیم؟ مؤاخذه بگیریم نقطه رو. خب این معیرش چیه؟ هذا اقرب و عرفن من اول و اظهر من الثانی. این به ظهور عرفی نزدیک‌تره، چون ظهور عرفی میگه همش باید چی باشه؟ یکی باشه. همش یکی باشه، همه رو میتونیم مؤاخذه بگیریم، ولی همه رو نمیتونیم جمعی آثار بگیریم، چون مثال نقد پیدا میکنه. لذا اگر مؤاخذه بگیریم همش سیاقش میشه واحد. لأن الظاهر ان نسبت الرفع الى مجموع التفعه على نفق واحد، لذا اگر در خطا و نسیان و ما اکره و علیه و مستر رو علیه مؤاخذه بگیریم، در مالای علمون هم چی میگیریم؟ مؤاخذه میگیریم. پس حرف مرحوم شیخ سه تا مقدمه داره، سه تا مقدمه که شیخ به این نتیجه رسید. ما هر کدوم از مقدمات شو میخوایم اشکال بکنیم. مقدمه اول حرف شیخ اینه که در روایت باید در تقدیر بگیریم یک چیزی و الا کذب لازم میاد. مقدمه دوم اینه که اون چیزی که باید در تقدیر بگیریم مؤاخذه. مقدمه سوم اینه که مؤاخذه نسبت به فعل خارجی معنا داره، نسبت به احکام الهی که مؤاخذه معنا نداره. نتیجه سه تا مقدمه چی میشه؟ پس حدیث رفع اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه. حالا ما به کلام مرحوم شیخ سه تا اشکال فعلا وارد میکنیم. این اشکالا به کدوم یکی از مقدمات هستش؟ اشکال اول اینه که ما مقدمه اول رو قبول نداریم. کی گفته در روایت ما باید در تقدیر بگیریم که بعد شما رفتید سراغ مقدر، میگه مؤاخذه یا جمعی آثار یا اثر ظاهره؟ کی باید در هر روایت امری در تقدیر بگیری؟ اونی که رفع و تکوینی میگیره، میگه چون افعال اکراهی و اضطراری در خارج هست، پس برداشتنش میشه دروغ. پس بعد بگیم شاره چیشو برداشته؟ مؤاخذهشو برداشته یا حکمشو برداشته یا آثارشو برداشته. و الا ما که حدیث و رفع تشریعی معنا کردیم، گفتیم رفعه از کی صادر شده؟ از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم که میگن یک چیزی من برداشتم، در حیطه تشریع میگن. و الا پیامبر که به حیطه تکوین کاری، پیامبر که به وضع و رفع تکوینی اشیا کاری نداره. پیامبر وقتی میگه من یک چیزی رو برداشتم، این در عالم تشریع. تو عالم تشریع من فعل اکراهی رو برداشتم یعنی چی؟ یعنی فعل اکراهی حکمی نداره. او حکمی که میخواست داشته باشه چی بود؟ هر چی بود، اونو حکمو نداره. فعل اضطراری حکمی که میخواست داشته باشه چی بود؟ مثلا خوردن گوشت میته حرام بود، اون حکمه رو دیگه نداره. فعل مجهول اگر میخواست یک حکمی داشته باشه چی بود؟ احتیاط کردن بود. فعل مجهول حکمی نداره، این احتیاط کردن هم لازم نیستش. پس در دایره تشریع شاره اینا رو واقعا برداشته و واقعا هم برداشته شاره در عالم تشریع، احتیاط تقدیر گرفتن هم لازم نیست. یعنی تو حیطه تشریع تو عالم اعتبار مالای علمون نیست، مستور رو الی خودش نیست، مفتوک رو علی خودش نیست، هیچ تقدیری هم لازم نداریم. حتی اولا نیاز به تقدیر ما در روایت نداریم. کی گفته ما نیاز به در تقدیر گرفتن داریم؟ خلاصه بس ما گفتیم مراد رفع تشریعیه. رفع تشریعیه ما به معنی چی گرفتیم؟ رفع حکم واقعی گرفتیم یا رفع حکم ظاهری؟ رفع ظاهری گرفتیم. ما میگیم در عالم تشریع نیست، در عالم تشریع واقعا نیست یا ظاهرا نیست. اینو تو جهت اول بحث کردیم که گرچه رفع تشریعی ظهور اولیش رفع واقعیه، ولی ما به قرائن گفتیم مراد اینجا رفع چیه؟ ظاهریه. خب اینجا عبارت خوبی مرحوم ناینی در فواید الاصول داره. آره، مرحوم ناینی در فواید فرموده و تحقیق انه لا حاجت الا تقدیر. کی گفته اینجا باید حتما ما یه در تقدیر بگیریم؟ که بعد شیخ انصاری سه تا احتمال داده که چی در تقدیر بگیریم. کیا باید در تقدیر بگیرن؟ فإن التقدير انما يحتاج إليه اذا توقف تصحيح الكلام عليه. هر جا ما نیاز داشته باشیم برای تصحیح کلام، کما اذا کان الكلام اخبارا امر خارجی، دارم خبر میدم از یک امر خارجی، این دروغه، بعد یک چیزی در تقدیر بگیرم توجیه بکنم. یا رفع، و بخوایم اینجا رفع تکوینی بگیریم، اینجا لابد فی تصحیح الکلام من تقدیر امر که یخرج عن الکذب، یک چیزی بعد در تقدیر بگیری که خدای نکرده دروغ لازم نیاد، بگیم شارع دروغ گفته، میگه رفع فعل اکراهی در حالی که فعل اکراهی در خارج هست. پس بعد بگیم یعنی شارع که میگه فعل اکراهی نیست، یعنی مؤاخذش نیست یا حکمش نیست. و اما اذا کان رفع و رفعا تشریعیا فالکلام یصح بلا تقدیره، کلام درسته، شارع میگه اینا وجود نداره، واقعا هم وجود نداره. منتها کجا وجود نداره؟ نه در عالم تکوین، در عالم تشریع اصلا نیاز به تقدیرم نداریم. لذا مرحوم آخوند در همون عبارتی که روز اول خوندیم خیلی زیبا همینو گفته، اصلا وارد بحث شیخ انصاری مرحوم آخون نشده در کفایه، با اینکه در کفایه مرحوم آخون همیشه ناظر به کلمات شیخه، ولی اینجا اصلا وارد اون بحث شیخ که چی در تقدیرش شده نشده. از اول مرحوم آخون گفته چی؟ نه یک عبارت مرحوم آخون گفته بودیم خیلی عبارت دقیقه، میگه فل الزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع، هو خودش، خود حکمه مرفوع است فعلا و ان کان ثابتا. واقعا الزام مجهول یعنی چی؟ این نسبت به چیزی که نمیدونم آیا حکمی دارم که احتیاط بکنم کاری انجام بدم؟ نه، همون حکم مجهول از من برداشته شده، منتها برداشته شده واقعا یا نه ظاهرا؟ نه، میگه برداشته شده است فعلا گرچه ثابت است در واقع. حالا که از من برداشته شده نتیجه چی میشه؟ حالا که من حکمی ندارم پس دیگه مؤاخذه‌ام ندارم، مؤاخذه میشه اثرش. پس مرحوم آخون مستقیما میگه در مالای عالم چی برداشته میشه؟ خودش، خودش در کجا برداشته میشه؟ تو عالم تشریع، تو عالم تشریع برداشته بشه این چه این حکم مجهول برای من فعلا وجود نداره در مقام ظاهر، حکم مجهول در مقام ظاهر برای من وجود نداره رو معنا بکنید، یعنی احتیاط کردن به خاطر حکم مجهول لازم نی. پس ما مقدمه اول مرحوم آخون رو قبول نداریم. مقدمه اشکال دوم ما به مرحوم شیخ انصاری، اشکال دوم چیه؟ بر فردی که قرار باشه چیزی در تقدیر بگیریم، چرا شما مؤاخذه در تقدیر بگیریم؟ ما جمعی آثار در تقدیر میگیریم که خودت هم شما هم فرمودی اقرب است. وقتی جمعی آثار گرفتیم حکم هم دیگه از بین میره، حرف ما ثابت میشه عمومیت. شما چون مؤاخذه در تقدیر گرفتیم میگی مؤاخذه مال شبهات چیه؟ موضوعیه. ولی ما در اون احتمالات سگانه میگیم بهترین چیزی که به معنای حقیقی نزدیکتره وقتی میگیم رفعه، وقتی خودش برداشته نمیشه حداقل بگیم آثارش برداشته میشه. وقتی آثار مالای علمون برداشته بشه، آثار مالای علمون چیه؟ یکی از آثارش میشه، یعنی حکمش هم برداشته شده، ایجاب احتیاطش هم چی شده؟ برداشته شده. پس ما اگر مقدره در روایت و جمعی آثار بگیریم، هم شامل شبهات موضوعیه میشود، هم شامل شبهات حکمیه میشود. تقریبش چی شد پس؟ چون اگر مؤاخذه در تقدیر بگیریم میگی مؤاخذه مال شبهات موضوعیه، ولی اگر ما مقدر رو جمعی آثار بگیریم، همه ی آثار فعل مجهول برداشته که بشه چی میشه؟ یعنی حکمش هم برداشته میشه، یعنی شامل شبهات حکمی هم میشه، یعنی حکم مجهول هم برداشته میشه، احتیاط کردنش هم چی میشه؟ برداشته میشه دیگه، شامل همه شبهات میشه. و این که جمعی آثار هم در تقدیر بگیریم چیه؟ چون خود گفته به معنی حقیقی نزدیکتره. و ثالثا اصلا ما روایت داریم که امام علیه السلام استشهاد کردن به حدیث رفع برای برداشتن جمعی آثار که یک از آثار هم چی باشه؟ حکم باشه. پس این مشخصه که در حدیث رفع مؤاخذه در تقدیر نیست. این روایت معروفی که شیخ در رساله آورده، بقیه اصولی هم آوردن، که امام استدلال کردن به حدیث رفع برای برداشتن طلاق اکراهی، برای برداشتن طلاق اکراهی. خب اینجا ما به طلاق اکراهی چی شو میخواییم برداریم؟ مؤاخذه شو میخواییم برداریم؟ میخواییم حکمش رو برداریم، حکمش رو میخواییم برداریم. خب روایت اینه که آره، چون اکراه میگه به امام گفتن یکی رو اکراه کردن که قسم بخوره بر طلاق زنش، یکی رو اکراه کردن که قسم بخوره بر طلاق زنش، آیا زنش طلاق داده میشود؟ حضرت فرمودن لا، چون پیامبر فرمودن رفع عن امتی ما اکرهو علیه و ما لا یطیقو و ما اخطئو. خب اینجا سوال از چی؟ از صحت طلاقه. آیا این طلاق صحیح است؟ حضرت فرمودن طلاق صحیح نیست چون رفع، پس حضرت با رفعت چیو اینجا استشهاد کردن؟ حکم شرعی صحت طلاق رو. پس اینجا اصلا به مؤاخذه رفتیم. سوال نیست که آیا این شخص رو باید مؤاخذه کنیم یا مؤاخذه نکنیم. سوال از حکم شرعیه که آیا این طلاق صحیح واقع میشود یا صحیح واقع. حضرت میگن چون اکراهی بوده است صحیح واقع نمیشود. پس حضرت اینجا استشهاد کردن به حدیث رفت برای برداشتن چی؟ حکم شرعی. یعنی حکم شرعی اینجا برداشته شده. حکم شرعی چی بود؟ صحت طلاق. این صحت طلاق اینجا چون اکراهی بوده چی شده؟ برداشته شده. این شاهد بر اینه که مقدره در حدیث چیه؟
حکم
و آثارشه. لذا حدیث رفع اختصاص به مؤاخذه نداره. و حدیث رو یک بار بخونیم با فردا با این روایت کار داریم، چون به این روایت هم اشکالات شده باید جواب بدیم. انا ابل حسن علیه السلام فی الرجل، سوال شد از آقا موسی بن جعفر نسبت به مردی که یستکره اکراه شده علل یمین. گفتن الان باید قسم بخوری. به چی قسم بخورم؟ قسم بخور به طلاق زنت، قسم بخور به آزادی بندهات، قسم بخور به صدقه ما یملکت. پس اسلحه گذاشتن میگن قسم بخور که زنت طلاق داده بشه، اموال صدقه بشه، بندهات هم آزاد بشن. ایلزم و آیا اینا پدید میآید؟ یعنی طلاق صحیح، عتق صحیح، صدقه لازمه. حضرت فرمودن لا. چرا لا؟ چون قال رسول الله وضع عن امتی. اینجا رفعت در حقیقت تعبیر دقیقش همون تو روایتی که تو کتاب ذکر شده وضع آمده. وضع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا. خب پس این نشون دهنده اینه که در روایت حدیث رفع مؤاخذه در تقدیر نیست، تمام آثار و احکام در تقدیره. پس ما فعلا به کلام مرحوم شیخ انصاری چند تا اشکال کردیم؟ به دو مقدمش اشکال کردیم در حقیقت. اول لازم نیست عملی در تقدیر گرفته بشه، ثانی اگه قرار در تقدیر گرفته بشه مؤاخذه نیست، جمعی آثاره که شامل احکام هم میشه تا فرض. الحمدلله رب العالمین.